سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. میزان واقعات بیماری توبرکلوز در ولایت بدخشان کاهش یافته و در پاکستان حداقل 3 مهاجم در ایالت بلوچستان کشته شدند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش را از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ زود از گزارش های ما برایتون جزئیات خواهیم داد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها قماندانی امنیه کابل از تحقیق همه‌جانبه در مورد قضیه کشته شدن خبرنگار مینا منگل خبر می‌دهد. یک قماندان سرشناس گروه داعش در ولایت قندهار بازداشت شد و پلیس پاکستان می‌گوید تمامی مهمانان یک هتل مجلل را در جریان حمله در ایالت بلوچستان نجات داده است. مشروع خبرها. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق همه‌جانبه در مورد قضیه کشته شدن مینا منگل، یک گرداننده سرشناس پیشین تلویزیون، در جریان است. فردوس فرامرز شامگاه شنبه به رادیو آزادی گفت:
پدر خانم منگل ادعا دارند بالای کسی که ما روی ازی تحقیق میکنیم و این موضوع را از تمام جوانبش بررسی خواهد کردیم.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان هم گفته است مینا منگل در منطقه کورتینه کابل هنگامی که منتظر یک موتر بود صبح روز شنبه با ضرب گلوله کشته شد. دکانداران محلی گفتند دو مرد موترسایکل سوار به ساحه رسیدند، ابتدا 4 مرمی هوایی شلیک کردند و سپس خانم منگل را با 2 گلوله هدف قرار دادند و خودشان فرار کردند. مینا منگل به تازگی به حیث مشاور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان گماشته شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما پلیس کابل میگوید گمان می‌رود شوهر سابق مینا منگل در رویداد دخیل باشد. خانم منگل بیش از 10 سال در تلویزیون‌های خصوصی آریانا، لمر و شمشاد به عنوان گرداننده برنامه‌های تفریحی و فرهنگی کار کرده بود. مقام های محلی در قندهار از بازداشت یک مسئول سربازگیری برای شاخه خراسان گروه داعش خبر می دهند. حیات الله حیات ولی قندهار روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این فرد از شرق افغانستان به قندهار آمده بود.
عبدالسلام پنوم بانده زداد داعش.
یک فرمانده داعش به نام عبدالسلام بازداشت شده است. 100 نفر زیر رهبری او در ولایت کنر فعالیت می کنند. او به هدف جلب و جذب به گروه داعش به قندهار آمده بود. ولی قندهار افزود این فرمانده داعش هنگام رفتن به سوی پاکستان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی عمدتاً در مناطق شرقی افغانستان از جمله در بخشهایی از ننگرهار و کنر حضور دارند. در گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله سرخطساز در پایتخت کابل را نیز پذیرفته بود. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم تازه ایالات متحده درباره کاهش تمویل نیروهای افغان سند رسمی را مشاهده نکرده است. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع شام شنبه بر رادیو آزادی گفت از آنجایی که این یک قرارداد میان دولت‌های دو کشور است، وزارت دفاع ملی در این مورد موقف ندارد. سند یا بیانیه رسمی نیز موجود نیست. پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار از پروژه های مختلف دفاعی به شمول 604 میلیون دلار از پول حمایت از نیروهای افغان را بر ساختن دیوار مرزی با مکزیکو مصرف می کند. بر اساس گزارش این مقدار پول بر علاوه 1 میلیارد دلار است که برای ساختن این دیوار در ماه مارچ از سوی پنتاگون اختصاص یافته بود. واشنگتن برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال روان میلادی 4.9 میلیارد دلار اختصاص داده است. برخی ها به این باورند که کاهش تمویل نیروهای افغان که در حال مبارزه با گروه‌های تندرو هستند ممکن است بر وضعیت آنان تأثیر بگذارد. اما یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است این مسئله با تعود آنان به افغانستان هیچ ربطی ندارد. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید اگر نیروهای آمریکایی به صورت ناگهانی از افغانستان بیرون شوند خطر حقیقی وجود دارد که طالبان در این کشور دوباره حاکم شوند. گیتس دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی سی نیوز همچنان گفت ایالات متحده باید پیش از خروج نیروها اطمینان حاصل کند که حکومت افغانستان با ثبات است. رابرت گیتس از وضعیت حقوق زنان افغان در صورت خروج نیروها ابراز نگرانی کرد. گیتس از سال 2006 تا 2011 میلادی به حیث وزیر دفاع آمریکا کار کرده بود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های امنیتی در پاکستان میگویند 3 مهاجم مسلح را در ایالت بلوچستان کشتند. این مهاجمان بر هتل مجلل در شهر گوادر در جنوب غرب پاکستان روز شنبه یورش بردند. نیروهای امنیتی پاکستان به محل رویداد شتافتند. درگیری 1 ساعت طول کشید. در گزارش آمده است که همه مهمانان هتل نجات داده شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت روی داد را پذیرفته و عکس‌های 4 مهاجم را نیز پخش کرده است. چین در شهر بندری گوادر سرمایه گذاری کرده است. یک مقام ازبکستان گفته است دسترسی به ده‌ها صفحه اینترنتی خبری و حقوق بشری در این کشور احاده شده. کامل عالمجانوف رئیس اداره اطلاعات و روابط جمعی ازبکستان این خبر را روز جمعه در فیسبوکش نوشت. برخی از این صفحه از سال 2004 به این سو بسته شده بودند. عالمجانوف گفته است بخش ازبکی بی بی سی، صدای امریکا، دویچه وله نیز در جمع صفحه‌ای هستند که دوباره قابل دسترس شدند. اما صفحه اینترنتی بخش ازبکی، رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و وبسایت های برخی دیگر از رسانه های خبری سرشناس در پست فیسبوکی عالمجانوف نبودند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نتوانسته به گونه مستقل تایید کند که آیا این صفحه های اینترنتی در ازبکستان واقعا دستیاب می شوند یا نه. و بر اساس گزارش ها از غرب یمن، شورشیان زیر حمایت ایران به بیرون شدن از 2 مرکز بندری در بحیره سرخ آغاز کردند. آنان در 3 مرکز در این محل مستقر بودند. شورشیان حوثی گفته بودند بر اساس معامله صلح ماه دسامبر در استاکولم پایتخت سویدن این مرکزها را رها خواهند کرد. اما حکومت یمن شورشیان حوثی را به آغاز یک توطئه تازه متهم کرده است. سازمان ملل متحد روز شنبه گفت خروج شورشیان را از مرکزهای بندری در بحیره سرخ نظارت میکند. این مکانها از سال 2014 به این سو زیر کنترل شورشیان بودند. قرار است ناظران سازمان ملل متحد در 15 می در مورد وضعیت در منطقه به شورای امنیت این سازمان گزارش دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. خواست شهروندان عادی هم چنین است.
اقلا نمی ماه مبارک رمضان خواهی صلح و اوربند کنند. مردم به آزاد عبادت خود کنند، روزه خود افطار کنند.
یک جنگجوی طالبان هم میگوید از جنگ خیلی خسته شدند.
نور ستریو، نور دا جنگ نگوارو. مور پیت رقم دا جنگ نه غواړ مور سول غواړ ور بان غواړ په ولای مور نور ستړي.
در سایر گزارش ها میزان واقعات بیماری توبرکلوز در ولایت بدخشان کاهش یافتند. در پاکستان حداقل 3 مهاجم در ایالت بلوچستان کشته شدند. در ادامه این برنامه شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. رئیس گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان گفته است مردم عادی بار جنگ را بر دوش میکشند. در این گزارش از مصطفی صدیقی، مردم عادی هم خواستهایی دارند.
درخواست تازه برای آتش بس در ماه مبارک رمضان این بار از سوی یک گروه مدافع حقوق غیر نظامیان در افغانستان. عزیز احمد تسل رئیس گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در کابل است. او شامگاه شنبه 11 ماه می بر رادیو آزادی گفت باید راه برای برقراری آتش بس هموار شود. تسل اما از ادامه جنگ ابراز تأسف کرد.
وسلوال طالبان و خپل جنگیالو تویلی دی چې تاسو جګړه وکړئ.
او میگوید طالبان به جنگجویانشان گفتند به جنگ ادامه دهند که ثواب دارد، در حالی که در جریان درگیری ها غیر نظامیان کشته می شوند. حکومت هم عملیات های خود را شدت بخشیده که در آن هم افراد ملکی کشته می شوند.
پا دی حکومت للوری هم پا جگره که ملکی خلق وجل کیگی.
مردم عادی هم خواهان برقراری آتش بسند. پیام الدین باشنده ولایت شمال شرقی بدخشان در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته و از طرف های درگیر جنگ خواسته که صلح کنند.
نمی فهمیم ما چی کنیم، ما بیادر ها بین ما و شما با هم کلمون یه افغانستان جور کنیم، بسته بسته از خون و خون بیزی بگذیم بیادر بیادر کشی بس بکشیم.
این هم یکی از باشندگان پایتخت کابل.
اقلا نمی ماه مبارک رمضان خواهی صلح و اوربند کنن، مردم به آزاد عبادت خود کنن، روزه خود افطار کنن، به تراویح برو، به نماز برو، به آرامی.
با وصف درخواست های پیوسته برای برقراری آتش بس در افغانستان در ماه مبارک رمضان، درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته. در حمله طالبان به روز چهارشنبه 8 ماه می بر دفترهای یک مؤسسه غیر انتفاعی کانترپارت انترنشنال در پایتخت کابل دست کم 9 تن کشته شدند. این مؤسسه کمک رسانی یک جا با اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID کار می کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را در حال نکوهش کرد که 6 دور گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر روان بود. یک روز پس از حمله کابل این دور گفتگوها به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان روز پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز جمعه در حساب توییترش گفت به پیشرفت‌های بیشتر و سریعتر نیاز است. خلیلزاد گفت با توجه به افزایش جنگ و کشته شدن مردم بیگناه گفتگوها از سرعت اندک برخوردار است. پیش از این بیش از 3000 تن در لوی جرگه مشورتی صلح در کابل از طرف های درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند. اما طالبان که حکومت افغانستان را دست نشانده می خوانند این درخواست را رد کردند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان آماده دفاع در برابر هر گونه تهدید هستند.
هر هغه څوک چې از موږ د پاره غواخ وی او تهدید وی هغه موږ په کلک لمنځه وړو، په دقایقو کم ورته انتظار نکو.
بر اساس گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ امسال 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند.
در گزارش شنیدید که غیر نظامیان از ادامه جنگ در افغانستان نگران هستند و برای آتش بس درخواست می کنند. آرزوی مردم انگام عبادت، روزداری و پناه بردن به پروردگار برقراری صلح آرامش است. اما آیا کسانی که در سنگرهای جنگ بر ضد یکدیگر به تبادله آتش می پردازند از جنگ خسته شدند؟ گزارش را مقیم نائب تهیه کرده که با آواز یک شورشی طالبان آغاز می شود.
نور ستریو، نور دا جنگ نگوارو، مر پیت رکم دا جنگ نگوارو، مر سول غوارو، اربان غوارو، پولای مر نور ستریو.
این صدای شخصی است که خود را یک شورشی طالب معرفی می کند و در صفوف طالبان بر علیه نیروهای افغان می جنگد. او نمی خواهد نامش را بگیرد، اما حکایت از جنگش را با رادیو آزادی شریک ساخته. میگوید
زخپل در
طالبان په کرشو کې جنگیږم.
در صفوف طالبان می جنگم. روز بر یک پوسته امنیتی حمله کردیم. در درگیری تعداد کشته و زخمی شدند. ما در جریان جمع‌آوری وسایل پوسته بودیم که زنگ تلفن موبایل یکی از سربازان به صدا درآمد. پاسخ دادم و فهمیدم که مادر یکی از سربازان کشته شده بود. او گفت آنجا جنگ شده یا نشده. من با سرگروپ خود گفتگو کردم و خیلی تأسف خوردیم. ما دیگر خسته شدیم. دیگر جنگ نمی خواهیم. از خاطر بیگانه ها یک افغان ما کشته می شود. چی ما چی آنها.
د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کېږو. موږ مړه یو، هغه مړه یو، یا موږ شهیدان یادی. په دې کې خونډان ستا دغه روزه د اختر ده. په دې کې به چنیان پاتېږو.
از جنگ در افغانستان تنها سربازان خسته نشدند، بلکه مردم عادی هم به سطوح آمده است. حملات انتحاری و انفجارها زندگی را با مردم تلخ و تاریک ساخته است. روزانه ده ها نفر در تلفون های پیامگیر رادیو آزادی از درد جنگ می نالند و حکایت و قصه هایشان را به رادیو آزادی شریک می سازند.
جنگ همیشه بعد از خوب نیست. جنگ باز خصوصا هموطنان ما، همشهریان ما باید از حوصله کار بگیرند. این مای برکت است، مای ارادت فضیلت است. از هر دو طرف صلح می خواهیم که در این وطن، در این کشور یک آرامی بیاید، مردم آرام شد، یک لقمه نان بیافند مردم. 40 سال جنگ ما خود نفهمیدیم که جوانی ما کدام بود، های ششزت کجا بود، چی کردیم، چی خوردیم.
جنگ ما شما چرا برای مسلمان زدیم، چرا جنگ کنیم؟ او جنگ خوب نیست. ما شما روزه میگیریم برای خدا.
این جنگ خوب نیست.
نمی مایه مبارک رمضان با جنگ نشد.
روزانه ده ها نفر در تلفون های پیامگیر رادیو آزادی از درد جنگ می نالند و صدای خود را برای صلح بلند می کنند. صدای صلح در حالی از گوشه و کنار افغانستان بلند می شود که هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در 9 ماه می در شهر دوحه قطر دور 6 مذاکرات صلح را با پایان رساندند. هر دو جانب گفتند در این گفتگوها پیشرفت به میان آمده است، اما برخی مسائل هنوز به بس نیاز دارند که در مراحل بعدی گفتگوها روی آن بس می شود. همزمان با این، حکومت افغانستان روی انتخاب فهرست هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان کار میکند. حکومت افغانستان نزدیک به یک سال پیش از 27 ماه رمضان تا 5 روز آتش بس اعلان کرد و از طالبان هم خواستار اعلان آتش بس شد. طالبان هم به نوبه خود در 3 روز عید فطر آتش بس اعلان نمودند. در این مدت هزاران جنگجوی طالب از کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان دیدن کردند. آنها از سوی مردم و حتی مقام‌های حکومتی مورد استقبال قرار گرفتند. این اقدام در داخل و بیرون از افغانستان مورد ستایش قرار گرفت. مردم عید را با خاطر آرام سپری کردند. رئیس جمهور افغانستان در آن زمان آتش بس را برای 10 روز دیگر تمدید کرد، اما طالبان آن را نپذیرفت.
آتش بس خواسته بسیاری از مردم در افغانستان. چه زمان این آتش بس و صلح برقرار خواهد شد؟ در پیام هایتان برای ما بنویسید و به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید. در جریان برنامه به خوانش خواهم گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ولایت بدخشان میزان واقعات بیماری توبرکلوز کاهش یافته. مسئولان صحی این ولایت میگویند بعد تناسب سال گذشته شمار بیماران توبرکلوز کمتر شده و معالجه بیماران مبتلا به این مرض نیز به خوبی پیش می رود. نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات می دهد.
دکتر قطب الدین برومن، مسئول اداره کنترل توبرکلوز در اداره صحت عامه بدخشان، روزشند به رادیو آزادی گفت شمار واقعات بیماری توبرکلوز در گذشته در ولسوالی های خواهان، راغستان، یمگان و کران و منجان بیشتر بود، اما با تلاش های اداره ملی کنترل توبرکلوز این بیماری حالا در بدخشان تحت کنترل در آمده و تداوی بیماران توبرکلوز 95% با موفقیت همراه بوده است.
ما در بدخشان خوشبختانه مرض توبرکلوز با تطبیق همون طرز العمل و پروسیجر را و استراتژیایی که همو استراتژی که در داتس است که مریض را تحت نظارت مستقیم ما یومیا بعد از تشخیص میخواهیم تحت تداوی میگیریم. خوشبختانه میزان موفقیت تداوی ما به 95% است. مریضای ما 95% وضعیتشون خوبتر است. کشف واقعات ما خیلی خوب هستند.
آقای برومن میگوید همچنان اداره آنها تلاش کرده است تا از مقاومت دوایی نزد مریضان توبرکلوز جلوگیری کند.
اکثرا توبرکلوز شیشا را آفت میرساند، ولی غیر از شیشا میتونه بالای سایر از قسمت بدن حملهور شود، مگر نوعی ریوی از یا نوعی توبرکلوز شیشی از این یک ذره ریسکش به جامعه بیشتر است، یعنی خطر داره. خوشبختانه که با نمو تداوی استاندارد 6 ماه قابل تداوی است، مشروط به اینکه مریض پایبند به تداوی باشه و تا پیش کارمندی مسلکی و آموزش دیده بیاید یا امید باشه بگیره.
از سوی هم محمد فهیم سروری مسئول مریضان سراپای توبرکلوز در ریاست صحت عامه بدخشان میگوید صرفه دوامداری بیشتر از 2 هفته از علائم توبرکلوز است و کسانی که این علائم را در خود مشاهده میکنند به مراکز صحی مراجعه کنند و تداوی آنها به شکل رایگان انجام میشود.
در قدم اول کسایی که مثلا مریضی که ما مشکوک به توبرکلوز میباشیم اولی میگن به نام احتمالی توبرکلوز، کسانی که بیشتر از 2 هفته صرفه با همراه با بلغم و تب شبانه، عرق شبانه، باختن وزن، کسالت، خستگی، بی‌اشتهایی، فقر غذایی و بالاخره سوی تغذیه ها اینمی و ما مشکوک میشیم که این مریض احتمالا توبرکلوز است، باز جهت معاینات با لابراتوار اکسری معرفی میکنیم.
بیماری توبرکلوز یک بیماری ساری و کشنده است که گفته میشود فقر، خستگی های دوامدار و کمبود مواد غذایی مورد نیاز بدن از عوامل شیوع این بیماری در میان انسان هاست. در بدخشان گفته میشود مناطقی در ولسوالی های یمگان، خواهان و سایر مناطق محروم این ولایت بیماری توبرکلوز در گذشته به شکل وافر وجود داشته، اما حالا این وضعیت به صورت قابل توجیه تغییر کرده است و بیماری توبرکلوز هم در این مناطق کاهش یافته است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
ساعت حالا 9:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس مقاله ای را در مورد اقدام وزارت دفاع افغانستان درباره ساختن قرارگاه‌های بزرگ نظامی به جای پست‌های کوچک در مناطق زیر تهدید بلند در افغانستان به نشر رسانده است. در ادامه مطلب با اشاره به گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار آمده است که در نصف دوم سال 2018 میلادی شمار تلفات نیروهای افغان در نتیجه حمله های طالبان بر پوسته های امنیتی کوچک به گونه چشمگیر افزایش یافته است. جنرال عبدالرازق صافی قماندان لوای 4 پیاده قول اردوی 203 تندر به روزنامه گفته است کار روی ساختن قرارگاه های بزرگ با گنجایش 40 سرباز را در مسیر راه کابل میدان وردک آغاز کردند. این جنرال اردوی افغانستان افزوده است حضور سربازان بیشتر در پوسته ها نیروها را تقویت می کند و امکان سقوط آنها را کاهش می دهد. استارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که در مناطق با تهدید بلند شمار سربازان را کاهش می‌دهند. این وزارت گفته است قرارگاه‌های بزرگ را خارج از این مناطق می‌سازد تا امنیت بهبود یابد و نیروهای افغان بتوانند عملیات تهاجمی را اجرا کنند. شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی مقاله‌های را درباره کشته شدن مینا منگل، خبرنگار و مشاور بخش فرهنگی و امور دینی ولسی جرگه به نشر رساندند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله می‌نویسد مینا منگل انگامی که راهی دفتر کارش بود مورد تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. روزنامه به نقل از وزارت داخله افغانستان گفته است که حمله کنندگان فرار کردند. روزنامه دیلی میل در مقاله می نویسد مشخص نیست که مینا منگل در حمله تروریستی کشته شده یا در نتیجه خصومت شخصی. روزنامه آیرش اندیپندنت به نقل از پلیس کابل نوشته است که تحقیقات در مورد قضیه قتل خانم منگل آغاز شده است.
هو حکومت محلی ولایت پروان میپذیرد که در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم و پاسخ به خواسته های باشندگان محل در این ولایت مشکلات وجود دارد. یک بررسی نشان میدهد که اداره های دولتی پروان نتوانستند 30% بودجه سال گذشته را در این ولایت مصرف کنند. گزارش مفصل در این مورد از احمد هنایش.
پروان ولایت در 45 کیلومتری و در همجواری با پایتخت. وضعیت حکومتداری محلی در این ولایت در یک دید کاوشگرانه چنان به نظر می رسد که میزان نارضایتی مردم در این خصوص بلند بوده و حالا با نگرانی ها همراه شده است. تأمین امنیت، رسیدگی به مشکلات مردم از رهگذر راه‌اندازی برنامه های انکشافی و توجه به دیگر نیازمندی های اولیه مردم را باشندگان این ولایت از مسئولیت و مکلفیت های حکومت محلی پروان می دارند. اما والی پروان به نحو خود شکایت دارد که وضعیت حکومتداری در این ولایت با چالش جدی روبرو است. والی پروان به این باور است که به دلیل موجودیت ضعف و بی‌کفایتی در ادارات دولتی این ولایت سبب شده تا حکومتداری مؤثر و قابل قبول برای مردم زیر سوال باشد. فصل الدین عیار والی پروان میگوید در سال گذشته 30% بودجه اختصاص داده شده برای این ولایت مصرف نشده و برگشت کرده است.
چرا این بودجه در سال 97 مصرف نشد؟ ظرفیت های ادارات ما چرا اگر پایین نیست؟ چرا این بودجه در زمانش مصرف نشد؟ دو پروژه که فساد دیده شود مثلا در آشابه شدیم. شورای ولایتی برای ما گفت که سرک دیدم گفت زیرش خاک پر کردن گفت مکشایش گرفتیم با مکتوب رسما بردروان میکنم. تا بالام تقاضا کردیم روی نکرده که ما او را با ارگان عدلی و قضایی معرفی بکنم.
به اساس معلومات منابع مسئول از مقدار بودجه‌ای که بالغ می‌شود بر 3.2 میلیارد افغانی 2.3 میلیارد آن مصرف شده و مطابق این بودجه دوباره برگشت کرده است. با این حال موضوع مصرف نشدن کامل بودجه سال گذشته در ولایت پروان از نظر مردم یکی از نشانه‌های بارز ضعیف بودن حکومتداری خوب در این ولایت است. صدیق احمد عثمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت کسانی که در قبال مصرف نشدن بودجه و حکومتداری مکلفیت دارند باید مسئولیت پذیر باشند.
در ادارات ولایتی هم ولایت و هم ادارات در قبالش مسئولیت اکسان و خاطر دارن که رؤسای ادارات مربوطه را به وزارت‌های مربوطهشان معرفی کنه و چگونگی یفت توضیح بخواهد. سال گذاشته و طبعا کلگی در او مقصر مسئول است.
والی پروان با شکایت از ادارات دولتی این ولایت بیشتر از سکتور امنیتی ناراضی بوده و با براشفتگی در برابر آنان مسئولیت این مشکل را بر مسئولین ادارات انداخته و میگوید آنان بی کفایتی اختیار کردند و باید از وظایفشان استعفا دهند.
رؤسای موجب که مجلس اجرا کننده هستند اگر ظرفیتش ندارن مال برشان میگم استعفا بدن. رئیس امنیت برادر جان چه خوف کنه به ما به درد نمیخوره برادر جان چه که بره گپ ناق از مسئولیت بکشه هر کس مجرم بره برادر جان پیش اختطافچی بگرده بره پیش تروریست بگرده حال ما باید شفافیت به میان ده.
این موضوع از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری مسئولیت پذیری در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم و با وجود آوردن حکومت محلی مؤثر مکلفیت دو جانبه است که شخص والی نیز از وضعیت نامناسب پروان بری ذمه بودن نمیتواند. محمد صبور فهیم یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
در حقیقت عدم هماهنگی والی با رؤسای پروان نشان می دهد که وقتی که یک والی صدای خود می کشد که از کمکاری رؤساست که ما نتوانستیم بودجه یک ساله پروان به مصرف برسانیم. کمکاری ها از هر دو طرف نشان می دهد، زدبندهای سیاسی، رقابت های ناسالم که بین بعضی از بزرگای پروان است، اینا که هر کارمند به واسطه یکی از وکلا زورمندا در او اداره استخدام شده، در او پستی که استخدام شده او کار نفهمه، او مدیریت نفهمه، او طرح نفهمه، او پلان عملی نفهمه، او چطور میتونه که کاری که برش سپرده شده او را انجام بده. و این یک درس بسیار بزرگی است با کلانای پروان، با کسایی که واسطه او اشخاص شدین که نتونستن کار را به جایش برسانن.
با این وضعیت و اتهاماتی که بر ادارات دولتی و بر مسئولین آنان به خاطر بی‌کفایتی از جانب والی پروان مطرح می‌شود، مسئولین ادارات دولتی این اتهامات را رد کرده و می‌گویند آنان وظایفشان را درست انجام دادند. مسیح الله هارونی رئیس اداره اقتصاد ولایت پروان در این مورد در حضور خبرنگاران گفت:
در قسمت مصرف نشدن بودجه چون ما هماهنگ کننده هستیم و بیشتر از این موضوع میفهمیم که اکثرا ادارات مربوطه در این قسمت مقصر نیست، چون این پروژه ها ارتباط به دفاتر مرکزیشون میگیره، یعنی وزارت های مربوطه. وزارت های مربوطه در قسمت تقسیم بندی پروژه ها، پروسه تدارکات و این چیزا اونا مسئول هستند و هم دلایل خودشان دارن که چرا به وقت زمانش صورت نمیگیره. بنابراین پروژه‌ای که در سطح ولایت میایه ای به شکل بسیار منظمش تطبیق میشه، یعنی وقت پروژه از وزارت به ولایت میاد در قسمت تطبیق از او ادارات سهم فعال داشتن.
موضوع حکومت داری خوب در حال حاضر از نیازمندی های خیلی جدی شمرده می شود که برای برآورده شدن این نیازمندی مردم در ولایت های مانند پروان همواره خواستشان را بیان کردند، زیرا در نبود ثبات لازم و ادامه سالهای جنگ مردم از این رهگذر رنج بردند.
سرخط خبرها، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق مجانبه در مورد قضیه کشته شدن مینا منگل، یک گرداننده سرشناس